أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب، بلکه اجماع، حیوانی که خون جهنده ندارد خون او پاکه. مسئله در حالی که علی نحو قضایای طبیعیه اجماع روشه ضرورت در فقه، اما مسئله مشکلی شده، این که هر حیوانی اختلاف شده، قدر متیقن از روایات مثل مگس و پشو و امثال اینها، روایت روی اون هست، و اما از اینها که بگذریم دیگه روایت روی اون نیست، و به اندازه مشکل شده که مثل مرحوم آقای خویی قائلن به اینکه حیوانهای بزرگ مثلا مثل مار، مثل مارمولک، مثل ماهی، خون اینها نجسه. اون اصالت العمومی که ایشون درست کردن تمسک به اون اصالت العموم میکنند و میفرمایند که قدر متیقنی که پاک مگس پشه است، اما بیش از این دیگه دلیل روی اون نداره. اما اما مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع میکنند، مرحوم شیخ انصاری ادعای اجماع میکنند، مرحوم محقق همدانی ادعای اجماع میکنند، و ما بقی میگن اجماع داریم تو مسئله و تو فقه ما یه ضرورته، این که حیوانی که نفس سائل ندارد خون اون پاکه، حالا مگس باشد، پشه باشد، مار باشد، مارمولک باشد، و ماهی چندین تونی باشد، و امثال اینها. حالا اون کسانی که قطع نظر از اجماع تمسک کردن به روایات، یه مقدار روایاتشو بخونم. روایات باب 23 از ابواب نجاسات، جلد دوم وسائل. روایت 1، صحیحة عبد الرحمن ابن ابی یعفور، قلت لابی عبد الله ما تقول فی دم البراقیس، پشه هایی که شب انسان رو میکشه، به قول اون گفت که پشه کشتم، حضرت فرمودن لیس بهی بعثون، این خون این طوری نیم. قلتو انه یکسر و یتفاحش قال و انکسو، گفت خیلی خونشون. فرمودن ولا خیلی باشه. خب انصافا روایت سندش خوبه، دلالتش خوبه، چند تا روایت هم دیگه داریم، اما راجع به برغوس سو، راجع به بق سو، امثال اینا حالا میشه تعدی کرد، بگیم که ما رو ماهی و مارمولک و هرچه که خون سائل نداره این خونش پاکه. مشکل دیگه اما ظاهرا اصحاب تجاوز کردن، یعنی از مگس، از پشه کوری به مگس، مگس هم روایت داریم، از مگس و پشه کوری به مثل ماهی چند صد تونی. روایت دوم روایت سکونی است، از نظر سند طوری نیست. این روایت اینجوری است، روایت موثقه، ان ابی عبدالله قال علیه السلام قال ان علیان لا یرا بأسا به دم مالم یزکه. تا اینجا خیلی خوبه، به دم مالم یزکه یعنی هرچه که خون جهنده ندارد، قابلیت برای تسکیه ندارد، یکون و فصابه فیسلی فیه الرجول، نماز درش بی خونه اشکال نداره. اگه این جمله نبود دلالت روایت خیلی خوب بود، اما این جمله یکون و فصاب فیسلی فیه الرجول با دلالت میکنه نماز داره، اما پاکه یا نه دلالت نداره، برای اینکه ممکن است یکی بگه مثل خون گروه و جروحه، مثل خون کمتر از درهمه، نجسه، اما نماز باش میشه خون. حالا به عکسش بگیم که این یکون و فسوق نجسه، اما نماز خوندن در او اشکال نداره. یک کسی بگه که این حرفی که شما درست میکنی خلاف ظاهره، باید حرف درست بکنی، یعنی بگید که مثل خون کمتر از درهم، خون قروح و جروح نجسه اما معفوه، اینم مثل اون. اگر کسی بتونه این حرف رو بزنه بگید که این عفوه نجسه اما باش میشه نماز خون. چی میاد؟ به تفضل اکتره یعنی مالم یو زکه خونش نجسه اما نماز خوندن تو اشکال نداره. چه تفضل اکتریه؟ یه جمله هست میفرماید یعنی دم و سمک، این آیا این جمله مال امام علیه السلامه یا مال شکونی؟ معمولا امام علیه السلام دیگه روایت خودشون و خودشون معنا نمی کنن، خیلی کمه، اونم یعنی مرحوم صدوق بر من لا یحضر از این کارا خیلی میکنن، یعنی تفسیر خودشون رو جز روایت میکنن. اما این روایت از مرحوم صدوق نیست، بذار بگیم که مرحوم کلینی، مرحوم شیخ، این یعنی دم و سمک رو جوز کردن. این هم مشکل دیگه. لذا این حرف اگر اون صدر روایت بود خیلی خوبه، لا یرا بأسن به دم مالم یزکه، دم مالم یزکه پا لا بأسبه، یعنی پاکه. اما بعدش میگه نماز خوندن لا بأسبه، نماز خوندن لا بأسبه ممکنه نجس باشه، و حضرت فرمودن لا بأسبه. بله همون دیگه، همون دم سمک هم نماز خوندن تو دم سمک هم نماز خوندن تو ششکال نداره. فقط میتونیم ما از بق و برغوس و امثال اینا بگیم سمکش هم چنینه، اما اگر بود که انهو قال ان علی علیه السلام یرا به دم سمکه انهو طاهرون، یه هم چیزی بود خیلی خوب بود. اما لا بأس به که یکونو فسو فیصلی فیه رجول، این هم اشکال این روایته دیگه. بیش از این حرفا دیگه نمیشه کارش کرد. معلوم میشه اون کسانی هم که حرفای بعدی رو زدند اینا هم تو مسئله موندند. از یه طرف اجماع هست به این که حیوانی که مزکا قابلیت برای تزکیه نداره خونش پامار، دم سائل نداره، خونش پاکه. از یه طرف هم دلیل نیست، لذا توی ادله نارسایی رفتن. بعضی تمسک کردن به آیه شریفه که آیه شریفه میفرماید که قل لا اجد فی ما اوحی الی، این که حرام باشد الا میته و ما و دم مسفوح و لحم الخنزیر. آیه شریفه اینه قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر. تقریب استدلال چی؟ گفتن که دم مسفوح بیرون کرده، دم غیر مسفوح به حال خود باقیه. پس بنابراین دم غیر مسفوح این پاکه. اشکال مهمش این است که اگر ما تمسک به هایه بکنیم، معناش این است که خون پشه رو میشه خورد و اینکه مسلم حرامه، همون خونای مالم یوزکه مثل همین دم پشه و مگس و این خونا رو بخواد بخوره پاکه، همون خون حرام خوردنش دیگه. لذا توجه به این جمله نکردن. لذا میبینیم که مثلا مثل مرحوم محقق همدانی رفته است برای ردش این که آیا این حصر، آیا وصف، یعنی مفهوم وصف تو مفهوم حصرش اشکال میکنن، تو مفهوم وصفش اشکال میکنن، یعنی پس بنابراین دلالت نداره. به مرحوم محقق همدانی میگیم نه بابا، به این جاها نمیرسه. ما اگر بخوایم مفهوم گیری بکنیم، لازمش این است که دم غیر مسفوح بشه خورد، برای اینکه آیه شریفه در مقام خوردنه که لا اجد و فیما اوحی الی محرما الا میتا دم مسفوح لخم خنزیر. آخه این ملاکی شما میگید که خیلی بعید، این حرف رو خیلی بعید میکنه، ما چه میدونم چیه. رضا نه، به اینجا نمیرسیم. همین ردش اینه که آقا این دم مسفوح که در اینجا اوورده شده بخش بعدمونه، میخواد بگید اون خونهای در بدن این حیوان پاکه. انشاءالله همین الان داریم میخواییم بحث شروع کنیم. دم متخلف بعد از ذبح این پاکه. آیه شریفه در سعده اینه، میگید که دم مسفوحه که خوردنش حرامه، اما دم غیر مسفوح خوردنش حرام نیست، یعنی اون خونهایی که در بدن حیوان میمونه. و الا اگر بخوایم ظاهر آیه رو بگیریم، مفهوم وصف باشه، مفهوم حس باشه، معناش این است که دم مسفوح خوردنش حرامه، دم غیر مسفوح خوردنش حلاله، در حالی که نمیشه گفت. بنابراین نبود مرحوم محقق همدانی و بعد آقای حکیم و آقای خویی نباید دنبال مفهوم وصف و مفهوم حصر برن، باید دنبال این عرض من باشن، مطلب درست میشه. لذا آیه شریفه دلالت هیچ نداره. گفتن که سابقا هم خوندیم یه دست روایات داریم میته اینا پاکه، پس به طریق اولا خون اینا پاکه. روایت بخونیم یکیش رو. باب 35 از ابواب نجاسات، این روایت دومشه. چند تا روایت داریم، این روایت دومشه. حفص ابن قیاس روایت موثق است، میگن حفص شیعه نیست. من قبول ندارم این رو، برای اینکه اینها اصحاب امام صادق امام باقر را متهم میکردن به همین چیزها که واقعیت نداشت. حالا لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، آب را مرده چیزی فاسد نمیکنه الا دم سائل داشته باشد. بنابراین موشه بیفته تو آب بیمیره، آب نجس میشه. و اما پشه بیفته تو آب بیمیره، آب نجس نمیشه. و خب میشه گفت بگیم که میتش که نجسه پس خونش هم نجسه. خون در پشه تا نمرده که خون باطن سو پاکه. حالا مرد خودش نجس میشه اما خونش هم نجس میشه یا نه نمیدونم. حالا بشدم بحث ما این است که اون پشه زنده است، خونش به لباس ما. پشه گزید، دستمو گذاشتم روش، مرد، خونش به دست و لباس و امثال اینا. حالا بگیم که میتی این که نجسه پس خونش هم نجسه، نمیشه گفت دیگه. یه قیاس حسابی. بنابراین دلیلی نشده براش پیدا بکنیم به این که اون حیوانی که نفس سائل نداره این خونش پاکه. هر حیوانی باشه، این عام هر حیوانی باشه. مایته نجس نیه. خب ولی میگیم دیگه از کجا معلوم میشه این از کجا شما میبافید امروز؟ خیلی بیرفته. حالا بیرفت نیست ولی قیاس هست دیگه. مایته نجسه پس خون زندش هم نجسه. خون مرده شما میگیم نجس نیست. حالا پشه نجسه، پشه پاکه پس خونش هم پاکه. هیچ کدوم نمیشه گو، نه نفیان نه اثباتن. نداریم ظاهرا یه دلیلی که دلالت بکند این که حیوانی که خون سائل نداره خونش نجسه، خونش پاکه. نداریم دلیلی. لذا این پاکه، پاکه دیگه، این پاکه کلیش. وقتی دلیل نداشته باشیم دیگه اون قاعده ای که درست کردیم با اون قاعده باید بیام جلو. ما اصالت طهارت درست کردیم، گفتیم این اصالت العموم برای اینکه کل دم نجس، این اصالت العموم رو نداریم. اگر یادتون باشه وقتی که گفتن خون نجس است علی سبیل قضایای طبیعیه، خون در مقابل غیر خون نجس است، از نجاسات خونه، اما هر خونی بزرگان گفته بودن آره. از کجا هر خونی؟ گفته بودن که یکی ارتکاز متشرعه، یکی هم اون موثقه عمان. که ما گفتیم ارتکاز متشرعه دلیل لبیه، دلیل لبی را نمیشه ازش عموم گرفت، نمیشه ازش اطلاق گرفت. ما موسقه امارم گفتیم در مقام بیان چیز دیگه است و راجع به این که هر دمی نجسه اونم دلالت نداره. پس عامی در مسئله نداریم. اگر شک کردیم مثلا خون مارمولک پاکه یا نجس، اصالا تهاره میگه پاکه، ما اینجوری جلو اومدیم. اما بزرگان اصالت العموم درست کردن و تمسکشون هم به همین دو چیزی که گفتم، یکی ارتکاز، یکی مثل مبصقه عمار که لفظ دم اومده. گفتیم بله لفظ دم تو روایت ها اومده، اما در مقام بیان چیز دیگه، نه در مقام بیان این که دم و نجسون. مفروض گرفته است که خون نجسه، روح خون نجسه، داره بحث میکنه. و اما ما بگیم که اطلاق داره، عامه، عام که نیست، مقدمات حکمت باید جاری بشه و مقدمات حکمت رو نمیتونیم جاری بکنیم، بنابراین عام نداریم. کل دم نجس نوبت میرسه به اصل و طهاره. و ما نحنفی هم همینطوره، الا کسی از اجماع بترسه، بگه آقا اجماع تو مسئله هست دیگه، اون اجماع مقدم بشه بر اصالت و طهاره. اما از نظر اصولی، حالا تو فقه حرفا دیگه نمیتونیم بزنیم، از نظر اصول با اجماع حجته که گنگ باشه، بی مدرک باشه، کاشفیت داشته باشه. اما اگه اجماع از همینا سرچشمه بگیره که گفتیم، او یه اون قلت بگه، اون یه اون قلت بگه، او بگه روایت سکونی دلالت داره، او بگه روایت سکونی دلالت نداره، هر چه این قلت قلت طلبگی کنیم، اجماع اون رو بیشتر بمیزنیم. لذا اجماع داریم، انصافا هم داریم، نمیشه منکر این اجماع شو. و این فرمایش آقای خویی درست نیست، کسی نگفته اجماع هست، اما این اجماع قطعی المدرکی هست. حالا دیگه برای ما که اصالت و طهاره داریم خیلی تفاوت نمیکنه، برای این که ما یا تمسک کنیم به اصالت و طهاره، و اگر تمسک به اصالت و طهاره نه، مقدم بر اصالت و طهاره، تمسک کنیم به اجماع، برای ما فرق نمیکنه. به اجماع تمسک بکنیم درسته، اون اشکال رو داره، اما به اصالت و طهاره دیگه هیچ اشکال تو مسئله نیست. اما اون کسانی که اصالت العموم نتونستن درست بکنن، مثل مرحوم صاحب جواهر و مثل مرحوم محقق همدانی، اینجاها دیگه تمسک میکنن به اون اصالت العموم، اما تمسک میکنن، اما اسمش خودش میارن، اسمش نمیارن. یعنی دیگه از این فرسیدن که بگن خون مثلا ماهی نجسه. ولی مرحوم آقای خویی دیگه نترسیدن، مثال زدن، گفتن بنابراین مگس و پشه و اینا خونشون پاکه، اما راجع به مار و مارمولک و ماهی و امثال اینا گفته خونش نجسه. اون اجماعی که تو مسئله بوده قوم نتونستن به اسم این چیزا رو بیارن، اما گفتن در موردی که شک کنیم اصالت العموم داریم. ولی مرحوم آقای خویی فرمان اثارات العموم داریم، پس بنابراین خون اینا نجسه. حالا ما هم به مرحوم آقای خویی عرض میکنیم اصالت و تهادر داریم، علاوه بر این اجماع داریم، از این اجماع ها نمیشه تو فقه گذشت، لذا سراغ هم نداریم. چه قدما چه متأخرین از این گونه اجماع ها بگذرن. حالا شما ها بگردید ببینید که مثلا مثل شیخ انصاری که رسمشونه تو مکاسب اول اقوال رو نقد کنن، اول شهرت رو نقد کنن، بعد اجماع رو نقد کنن، بعد استدلال بکنن. و خیلی جاها مرحوم شیخ انصاری استدلال های خودشون رو خیلی قوی به قوت مکاسب، مکاسب خیلی کتاب قوی انصافا مثل فرائد مرحوم شیخ انصاری، اون وقت اما استدلال ها را در مقابل شهرت چرسه در مقابل اجماع اهمیت بهش بدن. یعنی در جایی که میبینن مثلا استدلال ها مخالف با شهرت، مخالف با اجماع، یه الا تو مسئله هست. و همچنین قدما، من الان یاد ندارم که یه فقیهی راسی در مقابل شهرت ها، در مقابل اجماع ها فتوا داده باشه. خلاصه یه حرفه، لذا اگر جرأت داشته باشید این اجماع و زیر پلش بزنید، نوبت میرسه به اصالات و طهاره، اصالات و طهاره رو جاری کنید. اگر عامم درست کردید اصالات العموم رو جاری بکنید. این مسئله دیگه چیزی نداره. مسئله بعدی هم که اونم مسئله مشکلی شده است، خون متخلف بعد تزکیه است. میدانید وقتی که سر گوسفند رو، گاو رو بریدند، دم مسفوح، دم خونی که از رگها بیرون میاد، چهار رگ یا دو رگ بریده میشه، خون به اندازه کافی بیرون میاد. وقتی که خون بند اومد، خب رسمشونه سر گوسفند رو آب میکشن. در وقتی که آب کشیدند، دیگه همه گوسفند رو پاک میدونن، من جمله خونهایی که در بدن گوسفنده. خیلی هم هست، یعنی وقتی پوست رو برطرف کنن، شکم رو پاره بکنن، مرتب خون و آب خونه و امثال اینا میرزه بیرون. همون گوشتی که شما در مغازه قصابی میگیرید، نه حتی نمیتونید آبش بکشید، هر چه آب بکشید زنتون وسواسی باشه دا، قصاب قبول نداشته باشه دا، هی خون تو ظرفی بذاره دا و هی آب بریزه دا، به طور کلی گوشت از بین ببره زن، بعد زن طلبا که دیگه اصلا گوشتی نمونده. اما بازم این گوشته بذارش اون طرف یه قدر صف بکنی، خون ازش میریزه. همون یک کیلو گوشت شاید یک سیر خون تو ظرف دیگه باشه که راستی آب کشیده شده. خب این خونا گفتن که این خونا همه پاکه، ازا آب کشیدن این گوشت لازم نیست. همین گوشت با خونا میشه که پخت خورد، خون متخلف بعد تسکیه. دلیل چی؟ ندارن چیزی. رضا محمودن دو سه تا دلیل میارن، دلیل ها خوبه. یک، سیره متشرعه. اگر یه خانومی هی ور رفت به گوشت، هی این خون لخت خونا رو هی گرفت و ریخت دور، بعدم گذاشت توی کاسه و هی آب ریخت روش، اینو وسوسش میدونن. و خونی که گوشتی که از قصابه میگیرن، قصابه که مسلمانه، ظاهرش پاکه، اصال و ذات صحت داره، اصال و ذات طهارت داره، آب کشیدن از شما لازم نیست. و خونه ای که در عمق جان این گوشت هاست و همچنین خونه اون لکه خونه هایی که پیداست، اینا همه همه پاکه. گفتن سیره متشرعه. و گفتن نگو اجماع، بگو ضرورت تو فقه، نگو ضرورت تو فقه، بگو سیره متشرعه. تا زمان ائمه طاهرین علیهم السلام ردعی از این سیره نشده، پس پاکه. یه دلیل دیگم ندیدم کسی بگه، مرحوم آقای حکیم میگن، اونم دلیل خوبیه از استادشون. مرحوم آقای آخون در کفایه گرفتن. اگر یادتون باشد، مرحوم آخون در کفایه در جلد دوم، اوایل جلد دوم میفرماین آیا قصد وجه واجب است یا نه. بگم نماز ظهر واجبه، به جا می آورم قربت الله. آیا این قصد وجه واجبه؟ تو علم اجمالی می فرما. ایشون فرما نه. میگن چرا؟ میگن برای اینکه هیچ اثری در روایات ما نیست. یه مسئله عام البلوا، همه نماز می خونن. و این قصد وجه سؤالاً و جواباً در روایات ما نیمده. عدم الوجدان یدل على عدم الوجود. اینجاها این که مشهور شده عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، میگن همه جا نه، اینجاها عدم الوجدان یدل على عدم الوجود. برای اینکه اگر قصد وجه واجب بود، باید سوال بکنن، باید ائمه طاهرین تو تشریح نماز که نماز رو خوب خیلی شرح دادن ائمه طاهرین، خود پیغمبر اکرم، باید تو شرحها قصد وجه رو گفته باشن. حیث و نگفتن دلیل بر اینه که واجب نیست. و این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه تو فقه خیلی میاد. دیدم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه همون حرف مرحوم آخوند را اینجا هم میارند و حرف بسیار عالی است که بگیم آقا این خونه های متخلف چون که سؤال و جواب روش نشده اصلا، همین نبود روایات دلیل بر این است که پاک است. چجور سوال و جواب رو دنبه نشده، سوال و جواب رو جیگر نشده، سوال و جواب رو گوش نشده؟ برای خاطر اینکه پاک بوده دیگه. سوال و جواب روی دم متخلف نشده، پس پاکه. فرمایش ایشون هم خیلی خوبه، اما چون بحث مشکلی است مطالعه کنید ببینید شما غیر از این سه تا دلیلی که بزرگان گفتن آیا دلیلی میتونید پیدا کنید یا نه. اگه تونستید به من بگید تا به دیگران بگم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.